بالله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. یک تکمیله ای رو نسبت به بحث شهادت تبرعی عرض بکنم و اون اینه که همونطوری که دیدید معروف بین فقها در حدی که نفی خلاف هم شده بود درش این بود که تبرع به شهادت موجب رد شهادت. مخالف شاذی بود ولی در این حال گفتیم مقتضای صناعت اینه که تبرع به شهادت مانع از قبول شهادت نیست. این که مانع از قبول شهادت نیست گفتیم وجوهی رو که برای رد شهادت تبرعی ذکر کردن تمام اون وجوه تام نبود به تفصیلی که گذشت، اونا رو نمیخوام تکرار و اعاده بکنم. طبق مبانی خود فقها گرچه حجیت شهادت در محکمه مشروط به عدم تبرعه، اما حجیت شهادت به معنای بیانه اصطلاحاً غیر قضایی این دیگه مشروط به عدم تبرع نیست بلا خلافه. یعنی اگر من یه جایی نشسته بودم دو نفر دیدم دارن صحبت میکنن با هم دیگه، میگن این خونه‌ای که دست زیده خونه غصبیه مال او نیست، من ازشون چیزی مطالبه نکرده بودم، سوالی نکرده بودم، خود که هم دیدن حرف بزنن، این میشه شهادت، اخبار از غصبیت و تبرعی یعنی قبل از سوال بلکه قبل از طرح دعوا. خب این حجت بلا کلام موثقه سماعه و غیر سماعه و الاشیاء کلها علا هادا حتی یستبین غیر ذالک او تقوم به البینه. حاکم قاعده در حکمش اینه که باید طبق حجت قضاوت بکنه و حتی مشهور گفتن علم او هم حجته. همونطوری که حاکم میتونه مثلا طبق علم خودش قضاوت کنه، میتونه طبق موازین محکمه‌ای که بعد از طرح دعوا قضاوت بکنه، قاضی میتونه طبق حجج هم قضاوت بکنه. یعنی اگر یه بیانیه قاضی داشت، نه بیانیه قضایی که منوط به اینه که بعد از طرح دعوا و مطالبه حاکم به اداء شهادت، نه یه بیانیه تو آستین داشت قبلا اطلاع داشت که دو نفر به این جهت شهادت دادن، در یه محکمه دیگری فرض بکنیم شهادت دادن و ردم شده چون برای اون قاضی عدالت این شهود هم احراز نشده، اما این قاضی که آمد امروز نشست در منصب قضا، اون مدعی آمد اینجا طرح دعوا کرد، البته طرح دعوایی کرد که قبلا مختومه نشده، در محکمه قبل طرح دعوا کرده بود نتونست اثبات بکنه، طرف رو ملزمه به یمین نکرد که دعوا مختومه بشه، بعد میاد میگه خب ستون به ستون فرجه، میگه این قاضی دیگه شاید این شهود ما رو این قاضی بشناسه، میاد میگه ما آقای قاضی خلاصه این خونه مال منه، قاضی دیگه لازم نیست بگی که خب بیانه تو بیا، چون قاضی خودش علم اون بیانه قبلا داشته. طبق حجت قاضی همانطوری که طبق علم خودش میتونه قضاوت بکنه، طبق حجت قضاوت میکنه. منتها اون چه ماهیت قضایی تشکیل میده برای این پرونده، اون اقامه دعواست. تا قبل از آنی که اقامه دعوا بشه در حضور قاضی، در محکمه قاضی، قضیه جنبه قضایی نداره، فقط جنبه فردی داره. یعنی این که هر کسی این بیانه رو مطلع شد، طبق این بیانه حجت باید عمل بکنه. اما اگر قاضی بر اساس بیانه حکم بکنه، حکم قاضی مبنای عمله. اون وقت خصوصیت حکم قضایی اینه که ممکنه از نظر حکم اجتهادی و تقلیدی نظر دیگران متفاوت باشه، که اگر بنا بود بر اثر نظر اجتهادی و تقلیدی میخواستن عمل بکنن، طبق نظر این بیانه نمیتونستن عمل بکنن. ولیکن قاضی که حکم بکنه، حکم او مبنای عمله، علل معروف بین الفقها، ولو بر خلاف وظیفه فردی در مکلف اجتهادن او تقلیدن. همون بحثی که معروف دیگه در ملاقی عرب جنوب از حرام گفتن، ملاقی عرب جنوب از حرام محل خلاف، نجس نجس نیست. اگر قاضی ولو اجتهادن معتقد به طهارت بود، حکم به صحت معامله در این مورد کرد، کسانی که اجتهادن یا تقلیدن وظیفه‌شون اجتناب از عرق جنوب از حرامه، این مورد خاص معامله ای که اتفاق افتاده، این مستثنا، طبق این حجت میتونن عمل بکنن. کما هو المعروف این الفقها ها، مرحوم سیدم در ملحقات عرقه بالخصوص این مسئله رو داره. حالا غرض اینه، اونی که قضیه رو بهش ماهیت قضایی میده طرح دعواست و نه مطالبه شهادت. لازم نیست حاکم مطالبه شهادت بکنه، حاکم حکمش باید بر مبنای موازین باشه و از جمله موازین بیانه است. دیگه در بیانه تبرع به شهادت از موانع قبول بیانه که نیست، بلا کلامه. و این مؤکد اینه که در کلمات بزرگان آمده، ولو ملتزم شدن موجبی برای اون نیست. بعد از آنی که گفتیم مدارک مسئله هم مشکل داره به تفصیلی که گذرد. بله، مدعی ادعا میکنی خونه منه، بیانه هم نیاورده، ولی قاضی مطلع از یک بیانه ایه که به این جهت شهادت داده. شهادت تبرعی گفتن در محکمه حجت نیست، اما شهادت تبرعی در غیر محکمه به عنوان بیانه حجته. نه، وجوهی رو ذکر کردن و ما به تفصیل اون وجوه متعرض شدیم و جواب دادیم دیگه در چند جلسه. و فرض اینه که تبرع به شهادت هم از اسباب جرح نیست. یعنی این گونه نیست که تبرع به شهادت موجب فسق شاهد باشه تا موجب رد شهادت به این جهت بشه. ولو تو بعضی از کلمات مرحوم نراقی نسبت داد به مرحوم ابن ادریس که به نظر ما نسبت هم اشتباه بود، که ایشون فرموده تبرع به شهادت حرامه، که ابن ادریس هم که حرف زده بود. معروف بین فقها اینه که تبرع به شهادت موجب رد شهادته، حجت نیست. نه اینکه تبرع به شهادت، بلکه معروف در کلمات فقها اینه که جرح نیست، ولی تصریح میکنن. منتها یا رد میشه بعد از آنی که تبرع شد، مجدد اگر ادا شد مردوده، یا اگر مجدد ادا شد مردود نیست، اونم محل کلام بود. و معروف این بود که اگر بعد از تبرع مجدد حاکم مطالبهی به اداء شهادت کرد و او تکرار شهادت کرد، شهادت او مسموعه، خلافاً لبرخی که گفتن نه ولو جرحی در کار نیست، اما این شهادت متهمه و با اتفاقا تو بعضی از کلمات آمده که با تکرار تهمت آکده. این که تکرار میکنه شهادت رو تهمت بیشتر میشه تا اونجایی که مجرد ادلاء شهادت در مره اولا باشه. ما مدارکی رو که آقایون برای رد شهادت تبرعی ذکر کرده بودن رد کردیم. مهمترین مدرک بعد از دعوای اجماع که تو بعضی از کلمات بود که گفتیم مدرکیه، نصوص بود. ما روایت رو اینگونه دیروز جواب دادیم، گفتیم که ظاهر روایت اینه که شهادت به غیر علم، نه شهادت تبرعی، چون در روایت این بود که اقوامی خواهند آمد بعد از اون قرون ثلاثه، اقوامی خواهند آمد نذر میکنن وفا نمیکنن، شهادت میدن من دون ان یستشهدوا و خیانت میکنن بدون که مورد امانت قرار بگیرن. گفتیم ظاهر اینه که شهادت میدن در حالی که اونا شاهد قضیه نبودنه، یعنی شهادت میدن بدون علم، ولی زن اینا در اداد اسباب ذم ذکر شده و این معناش اینه که شهادت به غیر علمه و این غیر از شهادت قبل ان یسألوست. یشهدون من قبل ان یستشهدو، بدون ان یستشهدو ولا یستشهدون، معناش این نیست که یشهدون قبل ان یسألو که در کلمات شیخ مفید و من تأخر آمده، یسألون خلاصه ولا یستشهدون، یشهدون ولا یستشهدون، در حالی که شاهد قضیه نبودن اما شهادت میدن. و در برخی از روایات هم که آمده بود که کذب شیوع پیدا میکنه، حتی ان الشاهد یشهد قبل ان یستشهد، قریب به این مضمون. ما اینجوری گفتیم، دیدم مرحوم کشف اللسان که البته مؤلف کشف اللسان، خود کشف اللسان که مرحوم نشده، باقیه به بقاء الدهر، مرحوم فاضل هندی صاحب کشف اللسان، ایشان استظهارش از این روایات همینیه که ما عرض کردیم. البته این روایتی رو که ما ذکر کردیم ایشون ذکر نمی کنه، چون دو روایت دیگه ذکر می کنه. ما این روایتی رو که ذکر کردیم به قرینه محفوظ بودنش و سیاق روایت این معنا رو استظهار کردیم. ایشون در رابطه با اون دو روایتی که ذکر می کنه همین استظهار ما رو داره که مفاد روایت شهادت بدون علمه. این عبارت کشف اللسامه و من از جواهر نقل میکنم. و این کانت تبرع، اولا داره و این کانت تبرع بعد تحریر الدعوا، ایشون گفته تبرع به شهادت موجب رده، ولو تبرع بعد از تحریر دعوا شه، وقت شهادت قبل از تحریر دعوا، این خیلی تبرعه، طرف خیلی حریصه بر شهادته. یه وقت اینه که بعد از تحریر دعوا و قبل از مطالبه حاکمه، ایشون میگه نه ولو بعد از تحریر دعوا باشه، تا قاضی نگفته شهادتتو ادا کن تبرعه و مردوده. بعد از تحریر دعوا و امر الحاکم به احضار البینه، و امر الحاکم به احضار البینه انشاء، این انشاء هم یعنی حاکم میگه اگه دلت خواست بیانه بیار، چون حاکم امر مولوی که نمی کنه برو بیانه بیار، میگه اگر میخوای برو بیانه بیار. این هم تعبیر انشاء تو کلمات بزرگان آمده، برای این که بزرگان میگن حتی امکان حاکم نباید حرف دهن اون خصما و اطراف پرونده بگذاره، دیگه به حد اقل اکتفا میکنه، نباید راه یادش بده بگه که حتما این کار رو بکن خلاصه اینا، نه خواستی شاهد بیا انشاء. بعد میگه هاذا، یعنی تبرع قبل از سؤال موجب رده، مما قطع به الاصحاب، یعنی شهادت تبرعی مردوده، مما قطع به الاصحاب. فَإِنْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فَهُوَ، اگر این قطعی که در کلمات هست اجماع برش دارن، خب فَهُوَ، فَهُوَ الْحُجَّة. وَإِلَّا فَرُبَمَا انتفت التهمه، اگر به نقطه تهمت میگی تبرع به شهادت ملازمه با تهمت نیست، فَرُبَمَا انتفت التهمه، مثل شهادت للعدو علی الصدیق. و این شاهد من این تیکه است. و ظاهر الخبرین الشهادت قبل التحمل، ظاهر الخبرین الشهادت قبل التحمل، نه الشهادت قبل السؤال، نه التبرع به شهاده، الشهادت قبل التحمل. کسی که نمیدونه، متحمل نشده، علم به قضیه نداره، بیا شهادت بده. و ظاهر الخبرین الشهادت قبل التحمل. عرض ما همین بود، منتها به قرینه سیاقی که در روایت بیان شد. مرحوم نراقی هم از روایتی که ذکر کرده برای رد شهادت تبرعی همین استظهار رو میکنه. مرحوم نراقی در مستند فرموده این خبر انما تدل علی الذم والجرح، دلالت میکنه بر این که این اونی که فرض شد در روایت یشهدو قبل الاستشهاد، کار زشتی میکنن، کار حرامی میکنن، در حالی که فقها معمولا قائل به حرمت نیستن. پس معلوم میشه این روایت تبرع رو نمیگه، تا این که میگه بله بله انما تدل على الذم والجرح والفتوى بهی، بله بله، که یه غیر مشهوره، مشهور قائل به این نشدن. پس خبر یدل علی الذم والجرح، خب اونی که جرح درش هست چیه؟ شهادت بدون علم، نه شهادت قبل از سوال. چرا؟ برای که شهادت قبل از سوال مشهور قائل به حرمت نیسته. یا اینو میخواد بگه، یا میخواد بگه مفاد روایت یک امریه که مورد فتوای اصحاب نیست. بعد از مسالک هم نقل میکنه که لیس جرحا عندنا، نه فقط مشهور، اجماع فقهاس بر این که اداء شهادت قبل از سؤال لیس جرحا. نه تو دادگاه که تحمل نیست، آره دیگه، یعنی بدون علم، قبل التحمل، یعنی بدون التحمل. هم دیگه قبل التحمل یعنی چی؟
یعنی
که تحمل دیگه، آیون داشتن یحصل التحمل به چی؟ بالعلم، حالا بعدم خواهد آمد. و وجوب اداء شهادت شاهد منوط به استشهاد او نیست، حتی عبارت محقق گذشت، حتی لو قال مشهود له و علی لا تسمع، گوش نده، صار متحملا. هنوز امکان وجود داره، بالاخره حالا قبل تحمل ادا میکنه، یعنی چی؟ یعنی هنوز تحمل نکرده میتونه اداء شهادت بکنه، یعنی بعد از آنی که علم پیدا کرد. این که نیست. این یه نکته نسبت به تکمیل بحث صابره. نکته دوم، در کلمات فقها بین حق الله و حق الادمی تفصیل داده بودند، گفته بودند شهادت در حق الناس و حق آدمی قبولش مشروط به عدم تبرعه، در حق الله تبرعش مسموعه. یعنی اگر حاکم، اگر شاهد بیاد در محکمه بدونی که حاکم چیزی ازش بخواد بگه آقا فرانی شوربه خم کرد، دو نفر آمدن شهادت دادن، شهادتشون مسموع، چون حد شرب خمر به حقوق الله. ولی اگر بیاد بگه آقا زید مالک این خونه است، به درد نمیخوره این شهادت، مگر اینکه حاکم بهش بگه شهادت رو ادا کن. خب ضابطه، حالا بعدم گفتن در حقوق مشترکه نسبت به حق اللهش مقبوله، نسبت به حق آدمیش مردوده. مثالی هم که زدن در حقوق مشترکه دو قسمه، حقوق مشترکه قابل توزیع مثل قضیه سرقت، سرقت یه حق آدمی درش هست و او غرامت، یک حق الله درش هست قطع، قطع ید سارق حق مالک مسروق به نیست. ولذا اگر مالک بعد از آنی که اقامه دعوا کرد و اثبات سرقت کرد، هزاری بگه ای حاکم دست این آقا رو قطع نکن، حاکم میگه برو بکاره، تو کار خودتو کردی، ما کار خودمون رو میکنیم. حد سرقت قطع حق الله، ثبوت غرامت حق الناسه. اگر آقا آمد گفت این آقا سارقه، در حالی که فرض کنید باید اینم فرض بشه که دیگه طرف طرح دعوا کرده، چون اگر طرف طرح دعوا نکنه نسبت به سرقت روایت داره حدم اجرا نمیشه، ولی اگر آمد طرف ادعای سرقت کرد، شاهد شانسی تبرع به ادا کرد، قبل از آنی که حاکم میگه شهادت بده تبرع به ادا کرد، حاکم میگه خب حالا که اینجوری شد این آقا باید دستش قطع بشه، چه این آقا مطالبه ای به پولش بعد از این بکنه یا نکنه، چون حق الله با شهادت تبرعی ثابت شد. و اما حق آدمی، حاکم به این آقا میگه شما، به این طرف مدعی، طرفی که ادعا میکنه، میگه حرفت چیه؟ میگه آقا این شاهد رو بهش بگو شهادت بده، ازش بخوا شهادت بده که من طلبکارشم، از من مال خلاصه دزدیده. حاکم میگه شاه از این به بعد حکم میکنیم، یعنی با اون شهادت اول که تبرعی بود شار، حاکم حکم به غرامت نمیکنه، بعد از تجدید شهادت به سبق سؤال از این به بعد اون اثرم متردد میشه. خلاصه این تفصیل در کلمات فقها آمده. اونی رو که من میخوام تدارک بکنم در تکمیل بحث سابق اینه که ضابطه حق آدمی چیه؟ معیار حق آدمی که گفتن در حق آدمی شهادت مشروط به عدم تبرعه، اما فی حق الله شهادت تبرعی مسموعه. مثل شرب خمر و اینا، خب معلوم اینا حق الله محض، واضحه، زنا، شرب خمر، ارتکاب فواحش، فقط حق اللهه که حدود الهی. حد قصد خب حق الناس معلوم. خب آیا فقط مثل شرب خمر و ارتکاب فواحش اینا حق اللهه؟ جمله ای از موارد تو کلمات مطرح شده، فقها گیرن که اینا یک حالت مشترک حق الله و حق الناسه. مثلا طرف ادعای عتق میکنه، میگه من آزاد شدم، عتق حق الله یا حق آدمیه؟ طرف ادعای رضا میکنه، میگه مثلا ما خواهر برادر رضایی هستیم برای اثبات بطلان نکاح و امثال اینا، طرف ادعای نسبی میکنه، ادعای طلاق میکنه، اینا هم درش جنبه یک حق مردمی هست، طرف بخواد یک ارثی رو میخواد، یک مثلا آزادی رو میخواد در عد و امثال اینا، زن ادعای طلاق میکنه میخواد از قید این شوهر رهایی پیدا بکنه، این یه جهت. ولی درش یک جنبه حق اللهی هم هست. یعنی چه حق اللهی؟ یعنی احکام الزامیهیه که در این موارد ثابت، کسی که نسب در موردش هست برادره، بخوایم نخوایم، و لذا قابل اسقاط نیست. که انه حق الناس اونیه که شلکن صفکنش به دست شماست، میتونید دین رو اسقاط کنید و نکنید، میتونید طلبتون رو مطالبه بکنید نکنید، ملکتون رو استیفا بکنید نکنید، اینا رو میگیم حق الناس. اما اینکه این خانم زن این آقا هست یا نیست، خب اینا یه جنبه حق الناسی داره و رضا آمدن گفتن به اقرار ثابت میشه زوجیت، نسب و امثال اینا. یه جنبه حق اللهی هم درش هست، با اون اینکه کسی که برادره برادره، اینطور نیست که برادریش قابل نفی باشه. کسی که زن و شوهرن زن و شوهرن، بگن ما زن و شوهری رو هیچ معدوم میخواییم باشه، نباشه، بله اسبابی برای فرق مثل طلاق وجود داره، اما اینکه بگن ما این زن و شوهری حق ماست، تا حالا خواستیم باشه از این به بعد نباشه، حق الله دیگه، یعنی حق الله به این معنا یک احکام الزام شارع گفته اونجایی که زن و شوهر عقدی بینشون شکل گره زمین برن آسمون برن، این زوجیت اینجا هست، مگر طلاق محقق بشه. هزاری بینشینن بگن نمیخوایم زن و شوهر باشیم، بیزاریم از هم دیگه، زن و شوهری به هم نمیخوره، این میشه حق الله. حق الله یعنی احکامی که با خواست و میل شما جا به جا نمیشه، اما دین با خواست شماست، بگید اسقاط کردم، اما زوجیت قابل اسقاط نیست، نسب قابل اسقاط نیست، حریت قابل اسقاط نیست. کسی رو که مولا آزاد کرده، خب آمده میگه منو مولا آزاد کرده، میگید این حق الناسه؟ آیا میتونه این عبد بگه من آزادی خودم رو اسقاط کردم، آزاد نباشم بعد از این؟ و رضا بعضی آمدن گفتن یغلب جانب حق الله، ما اون حریت حق الله اینجا مثلا. بله یه حق الناسی هم هست، این آقا وقتی آزاد شده حق آزادی داره، اما یک حق الهی هم هست، حکم الزامی، که کسی که آزاده آزاده و اینطور نیست که بتونه خودشو به رقیت برگردونه، آزادی رو اسقاط کنه. پس ضابطه اینی که گفتن حق الله حق الادمی چیه؟ که گفتن اگر حق الله باشه شهادت تبرعی درش قبوله، اگر از مثل حق آدمی باشه حق الناس باشه شهادت تبرعی درش مردوده. مرحوم صاحب جواهر از مجموع کلماتش این برمیاد که بر اساس مدارک مسئله حکم متفاوته. یه وقت اینه که ما مبنای حکم رو اجماع قرار میدیم، مبنای رد شهادت تبرعی، سه مدرک ما برای مسئله فرض کردیم یا چهار، اون عمدتاً ستایی که در کلمات فقهای ما بود، یک اجماع، دو تهمت، سه حق مطالبه مدعی، که هم صاحب جواهر داشت گفت این حق استیفاء اقامه شهادت برای احقاق حق حق مدعیه، که هم ابن قدامه در مغنی داشت. صاحب جواهر روی این ستا متمرکز میشه، میگه اگر دلیل اون بر رد شهادت تبرعی اجماع باشه، خب اجماع در بعضی از موارد حقوق هست، اونجایی که حق آدمیه، اما اون مواردی که شک کنیم که هم جنبه حق آدمی داره هم حق الهی داره، حق مشترک هست دیگه، در این موارد لا اجماع، پس بنابراین شهادت تبرعی مردود نیست دیگه، یعنی در مواردی که شهادت اون حق مشترکه مثلا معطل نمیشیم در عدم رد شهادت، در حالی که معروف در کلمات تفصیل دادن گفتن در حقوق مشترکه نسبت به حق اللهش قبوله، نسبت به حق آدمیش مردوده دیگه. و رضا گفتن سارق یقطع ولا یغرم، چون غرامت حق آدمیه، قتل حد الهیه، گفتن باید تفکیم. صاحب جواب میگه نه آقا جون، اصلا در حقوق مشترکه شهادت تبرعی قبوله. چون دلیل رد شهادت تبرعی چیه؟ اجماع. اجماع مال اونجاییه که حق محض آدمی باشه. اگر حق الهی محض بود یا حق مشترک بود، شهادت تبرعی قبوله طبق قاعده. این اگر ملاک و مدرک مسئله اجماع باشه. اول فرمود که باید تفصیل داد دیگه، نسبت به حق الناسش مردوده، نسبت به حق اللهش مسموعه. صاحب جواب بعد میگه چرا اینجوری میگی؟ اگر مدرک مسئله اجماعه، اجماع قدر متیقنی داره که در حقوق محض مردمی، اما در حقوق مشترک ولو نسبت به حق الناسش هم تبرع مانع از قبول شهادت نیست. اینو مطرح میگه. اگر ملاک تهمته، فرق اینه که در تهمت فرقی بین حق الله و حق الناس نیست. اگر شهادت تبرعی به خاطر حرص بر شهادت و اتهام در صدق شاهد به این خاطر مردوده، اون در تهمت فرقی بین حق الناس و حق الله و حقوق مشترک نیست، نباید کلن مسموع باشه. ولی اگر ملاک اون نکته‌ای باشه که قضیه تهمت مشیر، چون تهمت یه تهمت حقیقیه که صاحب ریاض فرمود، یک تهمت مشیر به عناوین خاص، اونی که مشیر به عناوین خاصه نه کل تهمت موضوعیت داشته باشه، خب اینجا باید تفکیک کرد. ببینیم نص خاص طبق اون نص اگر عمل بکنیم، اون نص در هر کجایی که فرض بشه اطلاق داشته باشه، اطلاق نداشته باشه در طبق اون جای خاص، و به ما این که نص معتبر نبود از نظر اصحاب ما، دلیل مسئله اجماع بود، اجماع در حقوق مختص الهیه در رد شهادت تبرعی. و اگر مدرک مسئله اون حق مطالبه به شهادت باشه، اینی که ما میگیم شهادت تبرعی مردوده، چون از حقوق مدعیه که مطالبه اقامه حق به شهادت شاهد بکنه و از قاضی بخواد که شهادت این شاهد رو بخوای، ضابطش اینه که هر کجا اون شیئی که مورد مطالبه بخواد قرار بگیره، شل کن صف کن و مطالبهش به ید شخص مدعیه، که اگر مدعی مطالبه، خوب دقت کنید، یه نتیجه میخوام بگیرم متفاوت از اون چیزی در جواهر آمده، اونجایی که مطالبه تابع میل و خواست مدعیه، مثل چی؟ مثل طلبکاری. من 1,000,000,000 تومان طلبکارم، بخوام مطالبه میکنم، نخوام مطالبه نمیکنم، بلکه بالاتر ابراء و اسقاط میکنم. اینجا میشه اونجایی که باید شهادت تبرعی نباشه، چون این امر مطالبهش به ید خود اون شخص مدعیه. و اما در غیر این، در غیر این اموری که اسقاطش به ید مدعیه، مثل موارد حتی حریت، حتی طلاق، اینجور نیست که حریت مطالبهش به ید شخص حر باشه به نحوی که قابل اسقاط باشه، بگه من میخوام به عبودیت و رقیت برگردم، همونطوری که میتونه بگه من نمیخوام دینم رو مطالبه کنم، اینجور نیست که اینجا بگه من نمیخوام حریت حر باشم، میخوام مملوک باشم، آزاد شده میگه نمیخوام حر باشم، میخوام مملوک باشم، به میل اون نیست. در این موارد ثبوت حریت، ثبوت زوجیت، ثبوت طلاق اینگونه نیست که منوط به مطالبه باشه و قابل اسقاط و دفع باشه، چون اینگونه است شهادت تبرعی درش قبوله. چرا؟ چون مطالبه به این منوط به مطالبه این آقا نیست، چه بخواد چه نخواد، اگر حره حره. ولی این گونه نیست که اونجایی که طلبکاره چه بخواد چه نخواد طلبکار باشه، میتونه بگه نمیخوام طلبکار باشم، نمیخوام طلبکاری کنم، نمیخوام مطالبه کنم. اما اینجا نمیتونه بگه نمیخوام حر باشم. ولی ذا ضابطه برای حقی که شهادت تبرعی درش مردوده، بنابر این وجه سومی که در جواهر آمده بود که ملاک در سقوط شهادت تبرعی اون اینه که مطالبه شهادت از حقوق مدعیه، که اگر نخواد مدعی مطالبه نکنه حاکم نمیتونه بگه الا برای بیا مطالبه کن. میگه حاکم فضول به چه ربطی داره، طلب طلب منه، نمیخواد مطالبه کنه. اما نمیتونه در حریت حاکم بگه تو که آزادی، بیا اینی که تو رو به رقیت کشیده بیا ازش شکایت کن، زیر بار نرو. نمیتونه بگه چه ربطی به تو داره حاکم، من نمیخوام آزاد باشم. آزادی منوط به مطالبه نیست، اما دین منوط به مطالبه. اینجور موارد اعتبار شهادت منوط به عدم تبرع نیست. یعنی ضابطه در قضیه قبول و عدم قبول شهادت تبرع دیگه اصلا حق الناس ضابطش این میشه. اگر از قبیل حقی باشه که مطالبهش به ید مدعی باشه وله او ترک المطالبه، شهادت تبرعیش قبول نیست. ولی اگر به گونه ای باشه بخواد یا نخواد اون حق ثابته و منوط به مطالبه نیست، ولو حق الناسه، مثل حریت، مثل زوجیت و امثال اینها، در این موارد اسمشو بذارید حق مشترک، اون حق الله محضه. کی نمیخواد طلب کنه؟ خانم که نمیاد طلب کنه بیا شهادت بده که این آقا زرا کرده. شهود اصلا خانم میگه آبرومونو نبرید، ای شهود نیاد شهادت بدید. شهود میاد ما چی کار داریم به شما خانم، فوش اسم شما رو نمیبریم، میاد میگیم این آقا این مرد زنا کرده. نه دیوار نیاز نیست، بلکه لازم نیست که طرف اضافه حتما تفریح به اسمش بشه، چون عواقب داره. ممکنه این شهود اگر زنا رو زید و با هند وقتی که نسبت رو بدن دو حد قصد ثابت میشه اگر نتونن اثبات بکنن. شهود تو یه لنگه یعنی چه یه لنگه ای؟ بله یه لنگه نیست، طرف اضافه داره اما مبهمه، نمیشناسیمش یا میشناسیمش هم لزومی نداره که بیاد شهادت بده. یه فرنی یه طرف. خب این هم ضابطه حق الله و حق الناسی که عرض کردم. کلام مرحوم صاحب جواهر اینجا به دقت مراجعه بکنید، از جایی بود که یک مقداری در کلامش غموزه و قابل استفاده. از این که بگذریم حالا رسیدیم به مسئله بعد. مسئله بعد خوب دقت کنید، عنوانش عرض بکنم، تفصیلش فردا. مسئله خیلی مهمیه. مرحوم آقای خوری اصلا متعرض این مسئله نشده، صاحب جواهری مسئله رو چون متعرض شده به تبع مرحوم محقق، بیش از محقق متعرض یک فوائدی در این مسئله شده. عنوان مسئله اینه که کسی که مشهور به فسقه، قاضی کسی که مشهور به فسقه نه فقط فاسقه، قاضی بهش بیاد بیا آقا توبه کن تا شهادت رو قبول بکنم، تو فقط تنها شاهد حق فلانی هستی، تو که وضعیتت اینجور مشهور به فسقی، خداییش حضرت ابوالفضلیش بیا توبه بکن تا ما شهادت رو قبول بکنیم. آیا اگر آمد این گفت توبه کردم قبول اظهار توبهش یا اینکه نه. مرحوم محقق جهنمو میگه نه، ولی استظهار میکنه از مرحوم شیخ طوسی که فرموده بده. به این مناسبت یه بحثی رو اینجا عنوان کرده صاحب جواهر وفاقاً لغیره، که حقیقت توبه که مسقط ذنبه و موجب عود عدالته چیه؟ آیا در توبه ما قصد قربت میخوایم؟ که اصلا منشأ این که گفتن این توبه قبول نیست اینه که توبه بکن تا شهادتت رو قبول بکنیم. کسی اگر بگه من توبه میکنم اما فقط برای این که بتونم شهادتم قبول باشه، امام جماعتم بتونم باشم، اما پشیمان از گناه چون کار زشتی کردم پشیمانی نداره، آیا این توبه قبوله؟ قبول نیست. و این که حالا آمده گفته پشیمانم به خاطر زشتی، اما توبه از این یه گناه، اما اون گناه های دیم نه. آیا برای تحقق توبه حتی از این گناه باید از همه گناه ها توبه بکنه؟ اگر از همه گناه ها توبه نکنه از این گناهش هم توبه نکرده یا نه؟ یک بحث مهمی رو در حقیقت توبه و حقوق ناس به تبع این که بعد از اداء حقوق چه مقداری از حقوق قابل ادا نیست متعرض شده که یعطی کلام فیها انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمين.